ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه‌شنبه است، 24 تیر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 14 جولای سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و امیدوارم تا یه 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. وکیل مدافع کارگران هفت تپه فرزانه زیلابی از بازداشت 4 از کارگران اعتصابی خبر داده است. کانال تلگرامی امتداد به نقل از خانم زیلابی گزارش داده است که مسلم چشم خاور، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و محمد خنیفر ساعت 11 روز سه‌شنبه از طرف پلیس امنیت شهرستان شوش بازداشت شدند. به گفته این وکیل دادگستری، آقایان خنیفر و بهمنی با وجود ابتلا به ویروس کرونا پس از بازداشت به زندان دسفول منتقل شدند. روز گذشته نیز یک خبرنگار حوزه کارگری و عکاس همراه او بازداشت شدند. اعتصاب کارگران هفت تپه 30 روز پیش شروع شد و تا کنون مدیریت این مجتمع صنعتی و دولت به درخواست‌های آنها پاسخ ندادند. دریافت دستمزد معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و بازداشت مدیرعامل این شرکت از جمله خواسته‌های کارگران اعتصابی هستند. حکم اعدام دانیل لی صبح سه‌شنبه به وقت محلی در آمریکا اجرا شد. دادگاه عالی آمریکا ساعتی پیش از اجرای حکم آن را تایید کرده بود. اعدام دانیل لی نخستین اجرای حکم اعدام از طرف دولت فدرال در 17 سال اخیر است. دانیل لی که از طرفداران نجات پرستان آمریکا بود، به قتل 3 عضو یک خانواده متهم شده بود. وزارت دادگستری آمریکا از دادگاه خواسته بود اجرای حکم را به تعویق بیاندازد، ولی دادگاه عالی به اجرای حکم رأی داد. صدور و اجرای حکم اعدام در بسیاری از ایالت‌های آمریکا ممنوع است و احکام صادر شده نیز به ندرت اجرا می شود. نهادهای مدافع حقوق بشر بارها خواستار لغو حکم اعدام از قوانین آمریکا شدند. سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری خود اعلام کرد 11 استان در وضعیت قرمز و 14 استان هم در وضعیت هشدار کرونا قرار دارند. سیما لاری استانهای مانند ایلام، کردستان و کرمانشاه را در وضعیت قرمز توصیف کرده و گفته 12 استان به تعداد استانهای با وضعیت قرمز یا هشدار اضافه شده است. شمار قربانیان نیز در روزهای اخیر سه رقمی شده و طبق آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و جهانی نیست، در شبانه روز گذشته 179 از بیماران مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان نیز به بیش از 262,000 نفر و تعداد قربانیان به بیش از 13,000 رسیده است. ایران هنوز در رده 10 کشور اول جهان از نظر آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا است. دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله، دو زندانی کرد، بامداد امروز سه‌شنبه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، اجساد این دو زندانی سیاسی هنوز به خانواده‌های آنان تحویل داده نشده است. یک روز پیش از اجرای حکم اعدام، سازمان عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود بیدرنگ اجرای این حکم را متوقف کنند. عفو بین الملل صدور حکم اعدام برای این دو نفر را نتیجه روند قضایی ناعادلانه و بر اساس اعتراف‌های گرفته شده تحت شکنجه خوانده است. دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله و حسین عثمانی متهم دیگر این پرونده 4 پس از واقعی انفجار سال 1389 در مهاباد بازداشت شدند. در بمبگذاری مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق 12 کشته و 82 نفر زخمی شدند. و غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، از اجرای حکم اعدام رضا عسکری در هفته گذشته خبر داد. این مقام قوه قضاییه رضا عسکری را کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع معرفی کرده که به گفته او در سال 95 و پیش از موعد بازنشسته شده بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران و جهان رو به آگاهیتون میرسونیم. موضوع صدور و اجرای احکام اعدام در ایران رو با کارشناسان و تحلیلگران مختلف بررسی میکنیم.
به نظر میرسه که مقامات ایرانی به دنبال ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه هستن با اجرا گذاشتن این احکام اعدام و ما از وکلایی که درگیر پرونده های اعدام هستن تمنا میکنیم که با ما زود تماس بگیرند و تلاش بکنن که جزئیات پرونده به دست نهادهای بین المللی برسه تا وقت کافی برای انجام اقدامات لازم باشه.
نگاهی میاندازیم به گزارش سالانه سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان که به فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در آلمان پرداخته. آتش سوزی در جنگل‌ها و میراث طبیعی ایران رو دنبال می‌کنیم. و مجله جامعه را هم ورق خواهیم زد. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. ویروس کرونا همچنان بحران نخست تهران و بسیاری از استانهای دیگر ایران است و مجدداً بسیاری از تجمعات و فعالیت‌های روزانه را به تعطیلی کشانده است. همکارم سمیرا قرایی که این خبرها را دنبال کرده الان همراه ماست با جزئیات بیشتر. سمیرا، امروز چه اخبار و واکنش‌های تازه‌ای در تهران و دیگر شهرها به شیوع کرونا بوده؟
اجازه بده به شکل اجمالی با نگاهی به آمار شروع کنیم. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز آمار مبتلایان شناسایی شده در ایران در 24 ساعت گذشته رو 2521 نفر اعلام کرده. همچنین 179 بیمار مبتلا هم در این 24 ساعت جان خودشون رو از دست دادن. بر اساس گفته های خانم لاری در حال حاضر از مجموع 31 استان ایران 25 استان همچنان در مرحله قرمز و هشدار قرار دارند. استانهای مثل خوزستان نهمین هفته پیاپی هست که همچنان در شرایط قرمز قرار گرفتند. گذشته از صحبت‌های خانم لاری، امروز علی ربیع سخنگوی دولت هم صحبت‌های مهمی انجام داد. از جمله اینکه گفت مسئله عدم برگزاری تجمعات همچنان رعایت نمیشه و در این رابطه قراره که دولت تصمیمات سفت و سخت‌تری بگیره. یک بخش دیگری از صحبت‌های آقای ربیع در رابطه با عملکرد رسانه ها بود و اینکه از دوگانه سازی تعطیلی و عادی سازی پرهیز کنند. آقای ربیع گفتش که در حال حاضر اساسا در شرایط عادی قرار نداریم، کسی هم نمیگه که فضا عادیه، اما رسانه ها هم مدام این دوگانه عادی و تعطیلی رو ایجاد نکنن، نگن که یا تعطیلی کامل یا عادی سازی کامل. آقای ربیع در ادامه میگه که همه چیز در ایران از سوی دولت به خوبی پیش میرفت تا اینکه در جامعه چیزی ایجاد شد که آقای ربیع اسمش رو گذاشته شورش خستگی و میگه بعد از این بخشی از جامعه رفت به سمت اینکه پروتکل‌های بهداشتی رعایت نکنه و از اینجا به بعد در ایران ما به مشکل برخوردیم. در رابطه با تعطیلی اقتصادی هم گفته که به طور کامل غیر ممکنه که بخواد اقتصاد تعطیل بشه، همه چی باز خواهد بود، فقط باید حتما پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه. از جمله مسئله سینماها هست در رابطه با همین باز بودن بسیاری از اماکن عمومی که امروز مدیر کل اداره روابط عمومی سازمان سینمایی گفته سینماها باز هستن، به کار خودشون ادامه میدن، ولی باید همه پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن. با این همه از طرف دیگه خبری داریم از کتابخانه ملی که گفته میشه به خاطر مسئله کرونا 10 روز به شکل کامل کتابخانه ملی در پایتخت تعطیل هست. نکته دیگه در رابطه با تهران که جالب هست این که رئیس پلیس تهران امروز اعلام کرد که سرانجام بعد از 2 هفته تردد وسایل نقلیه در پایتخت 20% کاهش پیدا کرده. گذشته از این صحبت‌های مقام‌ها و واکنش‌ها، یک گزارش جالب خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر کرده درباره کودکان و کرونا. با یک سری پرستاری صحبت کرده که در بخش کودکان کرونایی کار می‌کنند، همگی گمنام هستند. گفته شده که از ابتدای شیوع تا به امروز 150 تا 200 کودک به کرونا مبتلا شدند و حداقل 10 نفر جان خودشون را از دست دادند، کودکانی که بیماری‌های زمینه‌ای داشتند. اما در این گزارش مشخصاً از قول یکی از پرستاران آمده که به پرستارها اجازه داده نمیشه که آمار مبتلایان و درگذشتگان کودک رو به هیچ عنوان منتشر بکنند. این گزارش هم به شرط گمنام بودن افراد منتشر شده که گزارش جالبی هست.
خب ما چیزی کمتر از یک دقیقه وقت داریم، اما در جهان هم گویا بسیاری از کشورها به ویژه در آمریکای جنوبی با موج‌های تازه‌ای مواجه شدن. چه اخباری از جهان داریم؟
اخبار جهان همچنان اعداد و ارقام در حال بالا رفتن هست. در حال حاضر بیش از 13 میلیون و 200 مبتلا در کل جهان شناسایی شده و تعداد درگذشتگان هم بیش از 570 هزار تن هست. اما خبر مهم، امروز 14 ژوئیه در فرانسه روز ملی فرانسه بود، آقای مکرون یک گفتگوی انجام داد و اعلام کرد که از چند روز دیگه در تمامی مراکزی که سربسته هستند و فضای باز نیستن مجدداً پوشیدن ماسک اجباری خواهد شد. آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته که چون اینجا و آنجا گزارش‌های از بازگشت ویروس رو دارن، می‌دونیم که فرانسه آسیب بسیار دید در اروپا به خاطر موج اول و حال با توجه به صحبت‌های امروز رئیس جمهوری فرانسه مشخصه که موج دیگری خواهد آمد، پوشیدن ماسک در اونجا اجباری.
بله، ممنونم از همکارم سمیرا قرایی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا قرار داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همونطور که در خبرها شنیدید، دو زندانی سیاسی کرد بامداد سه‌شنبه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. منابع خبری کرد از جمله شبکه حقوق بشر کردستان روز سه‌شنبه 24 تیر ماه از اعدام دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله ساعتی پس از نیمه شب خبر دادند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران ساکن لندن داشتم، ابتدا واکنش این سازمان را جویا شدم. رها بحرینی:
اجرای حکم اعدام این دو مرد جوان نقض فاحش عدالت، انکار محض عدالت و فاجعه‌ای غیر قابل جبران در حق این دو نفر و خانواده‌های اونها. روند دادرسی در این پرونده به غایت غیر منصفانه بوده و بر اساس تمام اطلاعات و شواهدی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، این دو جوان هیچ ربطی به اون واقعه بمب‌گذاری در شهریور سال 1389 نداشتند. بارها بر بیگناهی خودشون و بی ارتباط بودن خودشون با این واقعه تاکید کرده بودند و قربانی پرونده‌سازی بی‌رحمانه وزارت اطلاعات شدند که یک بار دیگه تحت شکنجه اعترافات بی اساس و دروغ رو از قربانیان گرفته و بعد بر اساس اونها چنین احکام ظالمانه و بی‌رحمانه از سوی دادگاه انقلاب صادر شده و قضات دادگاه انقلاب به جایی که به وظیفه خودشون رسیدگی بکنند، تحقیقات مناسب در مورد ادعای شکنجه انجام بدن و زمینه دادرسی منصفانه را فراهم بکنند، در همکاری با وزارت اطلاعات این حکم اعدام را صادر کردند. ما با افزایش اعدام زندانیان سیاسی کرد در نیمه اول سال جاری میلادی روبرو بودیم و به نظر میرسه که مقامات ایرانی به دنبال ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه هستند با اجرا گذاشتن این احکام اعدام و مثل همیشه اقلیت‌ها و زندانیان متعلق به اقلیت کرد از بی‌پناه‌ترین افراد جامعه هستند که قربانی این سیاست رعب و وحشت مقامات ایرانی میشن.
این دو زندانی سیاسی ساعتی بعد از اون اعدام شدن که سازمان عفو بین‌الملل از مقامات ایران خواست که بیدرنگ اجرای حکم اعدامشون رو متوقف کنه. فکر میکنید عمد خاصی داشتن که بلافاصله تقریبا بعد از درخواست سازمان عفو بین‌الملل دست به این کار زدن؟
حقیقت اینه که این واکنش عفو بین‌الملل برای ثبت اعتراض ما به این برنامه بی‌رحمانه اعدام اونها بود، ولی سازمان عفو بین‌الملل بسیار دیر از جزئیات این پرونده مطلع شد و از اینکه این دو نفر در خطر قریب الوقوع اعدام هستند و در چنین شرایطی متاسفانه امکان تاثیرگذاری چندان بالا نیست و در اون ساعت نیمه شب صدای ما به راحتی به گوش مقامات نمی‌رسیده. اون چه که یک بار دیگه این پرونده در کنار بسیاری دیگر از اعدام‌ها به ما نشون میده اهمیت اطلاع رسانی و ما از وکلایی که درگیر پرونده‌های اعدام هستند تمنا می‌کنیم که با ما زود تماس بگیرند و تلاش بکنند که جزئیات پرونده به دست نهادهای بین‌المللی برسه تا وقت کافی برای انجام اقدامات لازم باشه. تجربه نشون داده که با اطلاع رسانی و پیگیری نهادهای بین‌المللی اگر در روزها و هفته‌ها و ماهای قبل برنامه ریزی اعدام صورت بگیره میشه جان انسانها را نجات داد.
آیا سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌ها از سازوکاری برخوردار نیستند که بتونن تأثیر دقیق‌تری بگذارن در جلوگیری از اجرای این گونه اعدام‌ها؟
سازمان عفو بین‌الملل موفقیت‌های بسیاری در جلوگیری از اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند داشته و گاهی اوقات در پرونده‌های سیاسی هم به کمک فعالین حقوق بشر و خانواده‌ها و وکلای محکومین موفق شده که از اجرای حکم جلوگیری بکنه و حکم نهایتاً لغو بشه. پرونده‌های مثل زینب جلالیان و محمد علی طاهری دو نمونه در سال‌های اخیر هستند به همراه ها پرونده محکومان نوجوان که در این سالها از اعدام نجات یافتند به خاطر پیگیری های بین المللی. ولی این پیگیری ها زمانی نتیجه میده که از ماها قبل عفو بین الملل در جزئیات پرونده قرار بگیره و بتونه مستندسازی بکنه اتحادیه اروپا، کشورهای مختلف و سازمان ملل رو درگیر اون پرونده بکنه.
گفتگویی بود با رها بحرینی. اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اعدام فردی به نام رضا عسکری کارمند بازنشسته وزارت دفاع خبر داد که به گفته او جاسوس CIA بوده است. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
اولین خبری که از او در رسانه‌ها منتشر شد خبر اعدامش بود. رضا عسکری بازنشسته بخش هوا و فضای وزارت دفاع جاسوس CIA. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با اعلام خبر اعدام رضا عسکری به اتهام جاسوسی برای سازمان جاسوسی آمریکا CIA گفت که او به سازمان CIA وصل شده بود و برخی اطلاعات در حوزه موشکی را به این سازمان فروخته است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این فرد هفته گذشته اعدام شده است. تا پیش از این هیچ خبری از بازداشت، محاکمه و صدور حکم در مورد رضا عسکری منتشر نشده بود. درست یک سال پیش تیر ماه سال 98 نیز قوه قضاییه اعلام کرد جلال حاجی زوار کارمند قراردادی سازمان هوا و فضای وزارت دفاع به جرم جاسوسی برای CIA اعدام شده است. آقای حاجی زوار و همسرش لیلا تاجیک در شهریور 1396 به اتهام جاسوسی برای کشور متخاصم بازداشت شدند. لیلا تاجیک همسر آقای حاجی زوار نیز به 15 سال زندان محکوم شد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که 31 خرداد 98 منتشر کرد نوشت آقای حاجی زوار تا زمان اعدام در سلول مرگ نگهداری میشد، مدت‌ها زیر بازجویی بود و شدیداً شکنجه شد. بر اساس گزارش این سازمان لیلا تاجیک در زندان کچویی به سر میبرد و فرزندانش بدون سرپرست زندگی میکنند. نهادهای امنیتی و قضایی ایران در سالهای اخیر ادعاهای متعددی درباره بازداشت افرادی مطرح کردند که به گفته آنها برای سرویس‌های امنیتی آمریکا جاسوسی می‌کردند. وزارت اطلاعات ایران 31 تیر ماه سال گذشته اعلام کرد 17 نفر از اعضای یک شبکه که در مراکز نظامی به جاسوسی مشغول بودند بازداشت و برخی از آنها به اعدام محکوم شدند.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید تا یه روزهای اخیر تعداد احکام صادر شده اعدام در ایران باعث حیرت ناظران بین المللی شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس داشتم، ابتدا هدف جمهوری اسلامی از صدور و اجرای این تعداد احکام اعدام رو جویا شدم. رضا علیجانی:
با با کمال تأسف در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان حکم اعدام بنا به دلایل زیادی لغو شده یا کمپین‌ها و پویش‌های بزرگی علیه حکم اعدام وجود داره، اعدام در سیستم قضایی جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای داره. چین و ایران و برخی کشورهای دیگه در صدر کشورهایی هستن که حکم اعدام درشون اجرا میشه. این احکام اهداف مختلفی رو دنبال می‌کنن، از انتقام، از مجازات و از ارعاب. در سیر اندیشه حقوقی بشر در حوزه‌های تمدنی مختلف، هدف حقوق و هدف حکم از انتقام به مجازات و از مجازات به پیشگیری و تربیت منتقل شده، ولی در جمهوری اسلامی یه روند وارونه‌ای طی شده. یعنی اعدام هم در جرائم به طور عام و هم در جرائم سیاسی به طور خاص بیشتر حالت مجازات، انتقام، و در جرائم سیاسی حالت ارعاب داره. هموطنان کرد ما حالا به صورت مضاعفی مجازات میشن، یعنی در سیستم قضایی متهم کرد سیاسی گویی باید مضاعف مجازات بشه. در بسیاری از اتهام ها هم امکان راستی آزمایی نیست، یعنی وقتی که به فردی اتهام جاسوسی زده میشه، وقتی آیین دادرسی رعایت نمیشه و بسیار امنیتی و غیر شفاف است، اساساً قابل راستی آزمایی نیست. اما در روزهای اخیر و ماهای اخیر ما شاهد این هستیم که نوعی هراس از شورش اجتماعی و طغیان که قبلا فعالین سیاسی، کارشناسان مستقل مطرح میکردن، حالا کار به جایی رسیدی که وزرای دولت هم حتی وزیر بهداشت هم حکومت رو از طغیان مردم میترسونه و جمهوری اسلامی چون نمیخواد خودش رو تغییر بده و رویهش رو تغییر بده، فکر میکنه که با اعدام و با ارعاب و این هم میتونه خشم مردم رو کنترل بکنه یا ترس رو زیر پوست جامعه بدونه. ولی خب تجربه تاریخی نشون داده که این روش ها هرچند ممکنه در کوتاه مدت یه تأثیراتی به نفع حکومت ها داشته باشه، ولی ناقوس مرگ اون حکومت ها رو هم به صدا در میاره.
فکر میکنید این احکام اعدام، حالا چه اونهایی که اجرا شدن و چه اونهایی که احکام صادر شده ولی هنوز به اجرا در نیامدن، بیشتر سیاست نظام جمهوری اسلامی یا سیاست قوه قضایی است؟
متاسفانه یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی عدم استقلال قوه قضاییش هست. یعنی اگر در رژیم گذشته حتی دادگاه‌های عمومی رسیدگی نمی‌کردند جرائم سیاسی رو و مجبور بودن اینها رو به یه دادگاه ویژه‌ای در ارتش مثلا دست نظامی ها بدن، در جمهوری اسلامی قوه قضایی آلت دست و مطیع فرمان بازجوهاست و امنیتی‌ها پشت قوه قضایی هستند. حالا جدا از فساد گستردهی که در دادگاه‌های عمومی هم وجود داره، در جرائم غیر سیاسی هم وجود داره، بنابراین در اینجا کل نظام هست و عدم استقلال قوه قضاییه یکی از مهمترین مشکلات سیاست در ایرانه و ما می‌بینیم در هفته‌های اخیر که پشت سر هم داره احکام سنگین صادر میشه. البته در ماه‌های اخیر می‌بینیم برای خانم 20 ساله یه دفعه 25 سال حکم صادر می‌کنن برای اینکه روسریشو زده رو چوب. برای کسی که فرزندشو کشته بنا به جزمیت‌های فقهی مسالمت‌آمیزتر برخورد میشه تا کسی که مثلا تکرر داشته در مشروب خوردن. اینها خب ریشه‌های جزمی فقهی داره، ولی در عرصه سیاست هم حکومت هر موقع میترسه از اعتراض مردم از فعالیت‌هایی که ممکنه حیات حکومت رو به خطر بندازه، حکومت تشدید میکنه جرائم رو. ما این رو در اوایل دهه 60 هم شاهد بودیم که افراد نوجوان رو بدون اینکه حتی اسمشون مشخص باشه اعدام میکردن و عکساشون تو روزنامه میذارن که خانواده‌اش شناسایی بکنن. آیا حکومت از این روش نتیجه گرفته که حالا همون رو میخواد تکرار بکنه؟ امیدوارم که حداقل در مورد این سه جوانی که کاملا دارن مورد انتقام قرار میگیرن برای ترسوندن دیگران، با این کمپینای وسیعی که داره راه افتاده بتوانیم ایرانیان با کمک افکار عمومی جهانی جلوی اعدام اینها رو بگیریم. و امیدوارم روزی ما شاهد این باشیم که هیچ کسی به جرم عقیدش و حق خواهیش اعدام نشه و مجازات نشه در جامعه ما.
گفتگوی بود با رضا علیجانی. برای اطلاع اون دست از شنوندگان که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، بد نیست این موضوع رو به آگاهی برسونم که هشتگ اعدام نکنید الان پربیننده‌ترین هشتگ به زبان فارسی بین کاربران ایرانی است. خب سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان بخشی از گزارش سالانه خودش رو به فعالیت تبلیغاتی مرکز اسلامی ایران در شهر هامبورگ، عملیات جاسوسی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سپاه قدس و همچنین حملات سایبری علیه شماری از نهادهای آلمان اختصاص داده. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان در یک گزارش جامع 387 صفحه‌ای با اشاره به فعالیت دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی در بخشی هم مانند سال‌های پیش به فعالیت گوناگون نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در آلمان پرداخته. این سازمان در آغاز از فعالیت تبلیغاتی مرکز اسلامی شهر هامبورگ یاد کرده. این مرکز اسلامی 58 سال پیش در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بنیان گرفت و آیت الله محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب و محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از جمله اولین مدیران و امامان این مرکز شیعی در آن زمان بودند. در حال حاضر محمد هادی مفتح ریاست و مدیریت این مرکز اسلامی شهر هامبورگ را در دست دارد. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان در گزارش خود به فعالیت‌های تبلیغاتی این مرکز پرداخته و نوشته هر سه ماه یک بار دو نشریه با نام‌های الفجر و سلام در این مرکز منتشر می‌شود. مرکز اسلامی هامبورگ دارای مسجدی است که امام علی نام دارد و مدیر این مرکز هم به عنوان نماینده رهبر ایران در آلمان و اروپا محسوب می شود. در گزارش سالانه سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان به فعالیت دستگاه‌های گوناگون اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هم اشاره شده که یکی از آنها وزارت اطلاعات این کشور است که فعالیت‌های جاسوسیش متمرکز است بر گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی. جاسوسی علیه نیروهای هوادار اسرائیل و یهودیان هم از جمله دیگر موارد است. در کنار آن این وزارت برای کسب اطلاعات درباره اوضاع سیاسی، اقتصادی و علمی آلمان و همچنین دیگر کشورهای غربی دست به جاسوسی میزند. در این گزارش سالانه به عنوان نمونه به یک کارمند غیر نظامی ارتش آلمان با تابعیت دوگانه افغان آلمانی اشاره شده که حدود 4 ماه پیش به اتهام جاسوسی در دادگاهی در شهر کوبلنز در غرب آلمان محاکمه و به جرم خیانت به 6 سال و 10 ماه زندان محکوم شد. این فرد با نام کوچک عبدالحمید به عنوان مترجم و مشاور امور فرهنگی 17 سال با ارتش آلمان همکاری داشته و در این اواخر طی 4 سال اسناد فوق‌العاده محرمانه ارتش را در اختیار وزارت اطلاعات ایران قرار می‌داده. در گزارش سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان از فرد دیگری هم بدون ذکر نام یاد شده که به عنوان دیپلمات در سفارت ایران در اتریش کار می‌کرده. با توجه به شواهد و نشانه‌هایی که در این گزارش درج شده، او اسدالله اسدی است که پس از دستگیری و بازداشت در آلمان حدود 20 ماه پیش به دستگاه قضایی بلژیک تحویل داده شد. این عامل جمهوری اسلامی به یک زوج ایرانی در بلژیک مأموریت داده بود در همایش بزرگ سازمان مجاهدین خلق در پاریس بمب‌گذاری کنند، ولی هنگامی که این زوج با خودرویشان از بلژیک عازم پاریس بودند، یگانهای ویژه این کشور جلوی آن دو را گرفتند. این زوج 500 گرم مواد منفجره و چاشنی انفجاری مربوط به آن را از اسدالله اسدی گرفته و در خودرویشان جاسازی کرده بودند. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان با اشاره به مواردی سازمان اطلاعات سپاه و سپاه قدس را هم متهم به جاسوسی در آلمان کرده. یکی از این موارد کشاندن روح الله زم از پاریس به عراق و انتقال او به تهران است. بخش پایانی این گزارش درباره حملات سایبری جمهوری اسلامی ایران علیه نهادهای اقتصادی، پژوهشی و دانشگاهی آلمان و هک کردن سایت مخالفان حکومت ایران در آلمان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آتش سوزی در جنگل‌ها و میراث طبیعی ایران یک سریال ادامه‌دار شده. سریالی که تنها به جنگل‌ها و گونه‌های جانوری آسیب نزده، بلکه در مواردی امدادگران و دوستداران محیط زیست هم که برای نجات محیط زیست تن به آتش زدن را نیز از پا درآورده است. انگشت اتهام این اتفاق‌ها که مقام‌های مسئول می‌گویند 90% سهوی و عمدی است به سوی کیست؟ محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
برای سومین بار منطقه حفاظت شده خائیز در استان بوشهر تن به آتش سپرد. آن هم در روزگاری که بحران کرونا در کنار اقتصاد بیرمق ایران اخبار این آتش سوزی های سلسله وار را تحت شعاع قرار داده است. حالا هم که روح الله عزیزی رئیس اداره محیط زیست کوهکیلویه از خاموش شدن شعله‌های حریق با وجود کمبود نیرو و امکانات خبر داده، دل فعالان محیط زیستی قرص نیست. همزمان با خائیز، آتش دمچنار بوی رحمت هم با تقلایی به اندازه 3 شبانه روز خاموش شد. 30 تا 40 هکتار از مراتع دمچنار هم سوخت، تا تنها دلخوشی این باشد که درختان سبز و جنگلی خسارت ندیدند. این یکی از 38 مورد آتش سوزی در دمچنار بود. مراتع منطقه حفاظت شده دنا هم به شعله های آتش گرفتار شد، تا دفعات حریق در یکی از منحصر به فرد ترین ذخیرگاه های زیست محیطی با 169 گونه جانوری به عدد 14 برسند. مقام های مسئول پیشتر دلیل 90% آتش سوزی ها در میراث طبیعی ایران را عامل انسانی اعلام کردند. منصور سهرابی، متخصص آگرو اکولوژی یا زراعت پایدار:
عامل انسانی میتونه در بعضی جاها ناشی از نیروهای حکومتی باشه، مخصوصا در مناطق کردنشین و کردستان صورت میگیره. به بهانه حضور نیروهای احزاب ضد حکومت توپباران میکنن و زاگرس شمالی میبینید که آتش سوزی در اونجا به صورت کاملا تعمدی صورت میگیره. در پایین هم باز نیروی انسانی ممکنه شما فرض کنید یه نفر برای رفتن تو جنگل و به عنوان یک پیکنیکی، به عنوان یک گشت و گذاری، کافیه در این فصل یه سیگاری رو روشن کنه. نظر به اینکه علف ها خشک هستند و با توجه به اینکه حقابه سرزمین هم در این مناطق تأمین نشده و این سبب شده که با کمترین آتشی علف های خشک بلافاصله شعله ور میشن و یک بحران بزرگی رو ایجاد میکنه.
کارشناسان محیط زیست در ایران موازیکاری و کمکاری را دلیل عمده این حوادث میدانند. اما سیاوش آقاخانی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران از یک پدیده هم نام میبرد: کار جزیره‌ای و رقابت در جذب منابع. در کنار این مسئله باید نبود قوانین حمایتی از محیط‌بانانی که با خطرات گوناگون روبرو هستند را از یاد نبرد. در میانه آتش سوزی ها ویدیوی کوتاهی از 2 محیط‌بان در شبکه‌های اجتماعی به چرخش درآمد. یکی از این محیط‌بانان با چهره‌ای آفتاب سوخته و تکیده، خسته از مهار آتش، مسئولان را مخاطبش قرار داده است:
ما 2 نفر جنگلبانیم، 5 شبانه روز تو آتش سوزی هستیم. حقوقمون هم ماهیانه 1,000,000، اونم با تاخیر 5-6 ماه بهمون پرداخت میکنن. هر مسئولی که میتونه با ماهیانه 1,000,000 یه زندگی عادی رو به چرخونه، علی آرش بیاد اینجا جای ما بشینه، ما میریم جایگاه اونا میشینیم.
موسی صادقی، رئیس انجمن اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، هم به تازگی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته که در ماه‌های پایانی کار خود بسنجد. حرف آقای صادقی کوتاه و گویاست. او می‌نویسد: متأسفانه کارنامه دستگاه‌های مربوط به کنترل آتش‌سوزی‌ها کارنامه قابل قبولی نیست. آقای صادقی در میانه نامه‌اش خواستار تشکیل مرکزی برای پایش و مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع ایران شده است. نکته‌ای که منصور سهرابی، متخصص آگرواکولوژی، هم با وجود موانع پیش رو بر آن انگشت می‌گذارد.
مونیتورینگ کردن و پایش کردن و جایی که آتش وجود داره و بوده، همین که سریالی هست، در همون جاها باید مراکز اطفاء حریق وجود داشته باشه، باید امکانات کافی وجود داشته باشه، نیروهایی که در حقیقت خبره‌های مخصوص و دیدن آموزش کافی دارن، وسایل کافی در اختیار دارن و میتونن بلافاصله با دیدن آتش وارد عمل بشن. و از طرفی هم نهادهای غیر حکومتی، انجیو هایی که در اون مناطق فعال هستن، دولت باید امکانات لازم و برای فعالیت اونها هم فراهم بکنه. در حالی که ما میبینیم در کشور ایران کسایی که در این زمینه ها فعال هستن گاهن با مشکلات امنیتی مواجه میشن و فعالیت چندانی در این زمینه نمیتونن انجام بدن.
موسی صادقی رئیس انجمن اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع فهرستی هم از سازمان هایی به دست داده است که با به گفته او هماهنگ نبودن آنچه نباید میشد را رقم زدند. سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست، نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه.
گزارشی بوده از محمد زرقامی در مورد آتش سوزی در جنگل‌ها و میراث طبیعی ایران که به یک سریال ادامه دار تبدیل شده. با این گزارش به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. بخشیدن آنقدر موضوع مهم و حیاتی است که حتی در تقویم جهان یک روز مشخص برای خودش دارد. 7 ژوئیه روز جهانی بخشش بود. حتما برای شما هم اتفاق افتاده. ممکن نیست در جامعه زندگی کنیم، با بقیه آدم ها ارتباط بگیریم و نیاز به بخشیدن دیگران پیدا نکنیم. اما بخشیدن دیگران و اساساً توان بخشیدن به خیلی چیزها مربوط و وابسته است. مثلا به رسمیت شناختن سهم و نقش خود و بعد بخشیدن خود. ای بسا بدون این مرحله به مرحله بخشیدن دیگران نرسیم. جامعه که در آن افراد هم دیگران نمی بخشند یا سخت می بخشند چه ویژگی پیدا می کند؟ چگونه جامعه می شود؟ حسین غازیان جامعه شناس در پاسخ به این پرسش می گوید اول باید دید چه شده که در یک جامعه افراد توانایی بخشیدن همدیگر را از دست دادند.
ببینید، بخشش در واقع یک نشانه است از صلح اجتماعی. صلح اجتماعی و مسالمت اجتماعی بین واحدهای مختلف اجتماعی و البته بین افراد. در جامعه‌ای که صلح اجتماعی وجود نداره، یعنی افراد همدیگر را نمی بخشن، پیش از اینکه ببینیم که این نبخشیدن چه بر سر جامعه میاره، باید به این فکر کرد که جامعه چی شده که به این مرحله رسیده. چون در واقع ما در یک مرحله هستیم که صلح اجتماعی وجود نداره، بین واحدهای اجتماعی مسالمت وجود نداره و بلکه شاید خصومت جای اون رو گرفته. معنی این وضعیت لحاظ اجتماعی یعنی اینکه ما در جامعه زندگی نمی کنیم. جامعه یعنی ما. وقتی ما نباشه، انسجام اجتماعی وجود نداشته باشه، بخشش هم نزول میکنه. چون بخشش در واقع در جای رشد میکنه که من احساس کنم با بخشیدن چیزی رو ممکنه به لحاظ فردی از دست بدم، یعنی من چیزی رو از دست میدم اما ما چیزی به دست میاریم. اون ما یعنی جامعه. بنابراین وقتی جامعه وجود داشته باشه، من احساس کنم دیگران هم از من هستن، اون انسجام اجتماعی به لحاظ روانی و ذهنی وجود داشته باشه، من احساس میکنم با بخشش چیزی از من ممکنه کم بشه به لحاظ فردی، اما به لحاظ اجتماعی به ما اضافه میشه و من هم یکی از اون ما هستم و بنابراین در جامعه بهتری زندگی میکنم.
از اون میپرسم در این شرایط چگونه فرد میتواند بخشیدن را یاد بگیرد؟
وقتی که واقعا همین احساس کنه که این بخششش هدر نمیره، فراموش نمیشه، نابود نمیشه، بلکه یه جای دیگه، یه روز دیگه به خودش بر میگرده و این مال وقتیست که عمل فرد انعکاس داشته باشه، پژواک داشته باشه، به جایی بخوره و برگرده. اون جایی که قراره بخوره و برگرده همون جامعه است، یعنی ما. اگر این ما وجود نداشته باشه و پژواکی در کار نباشه، فرد هم کمتر به سمت این بخشیدن میره.
خیلی وقتها ما نمی بخشیم چون توان بازگشتن به موضوع و باز شکافتن آن و دوباره دیدنش را نداریم. چون سخت است که به آنچه گذشته بازگردیم و بار دیگر دربارش فکر کنیم و سخت‌تر از آن دربارش حرف بزنیم. سخت است که در برابر کسی یا چیزی که رنجمان داده یا به ما آسیب زده بنشینیم، به اون نگاه کنیم و بخواهیم ببخشیمش. برای همین این هفته در مجله جامعه به سراغ شکیب نصرالله، روان درمانگر از دانشگاه مگیل کانادا هم رفتم. از او میپرسم چگونه میتوانیم بخشیدن را تمرین کنیم.
همیشه برگردید به اون قضیه، پنهانش زیر خاک نکنید. حداقل یه بار حداقل مطمئنا تلاش بکنید که برگردید به اون قضیه، ببینید که با هم میتونید درباره صحبت که جوانبش رو درک کنید و وقتی اتفاق میفته عصبانی نباشید. موقع صحبت وقتی اگه عصبانی هستید اصلا صحبت رو باید بذارید کنار، مخصوصا در مورد چیزی که آدم خیلی در موردش ناراحته. اگه ناراحت یا عصبانی صحبت فایده نداره. وقتی ناراحت عصبانی نیستید برگردید به اصل اون قضیه و سعی کنید عدالت رو یه ذره برقرار کنید. وقتی این کار رو میکنید محبت رو بیارید جلو، رو محبت حساب باز کنید و بگید به زبان، بگید من دوستت دارم ولی از این کارت اینطوری ناراحت شدم، این کار دل منو شکست، چی شد اینو گفتی؟ و طرفم واقعا بهش این فرصت بدید و بگید که ببین یادش بعد برید گاهی اوقات، ببین به نظر من ما ممکن نتونیم سر مورد این قضیه به توافقی برسیم ولی فقط من میخوام که تو من ناراحت نکنی. اونم میگه واو من تو رو نمیخوام ناراحت کنم. بعد شما این رفعه میبینید که قضیه رو حل نکردید اما حس عجفتتون خوب شده و شاید در طولانی مدت تر اون مسئله رو هم بتونید حل کنید.
بخشیدن رفتاری است که با غرور هم ارتباط مستقیم دارد. آیا آن کسی که میبخشد یا برای بخشیدن گام برمی‌دارد الزاماً آن کسی است که از غرور انسانی خود صرف نظر می‌کند؟
نبخشیدن توانایی نیست، بخشیدن تواناییه که گاهی اوقات نباید ازش استفاده بشه در مورد یک کسی که اشتباه خودش نمیفهمه و به ظلم ادامه میده یا سرکوب ادامه میده. اما همیشه اینو بدونید، بخشیدن تواناییه، به قدرت اضافه میکنه.
آقای نصرالله تاکید میکند که بخشش رفتاری است که باید در شرایط درست انجام شود.
بخشیدن خیلی شرایط داره. این که تو جامعه ما ایران میگن ببخش بگذر، این غلطه. بخشیدن با یه بخشی از حس عدالت باید انجام بشه، یعنی طرف باید عذرخواهی بکنه.
با این حال او پیچیدگی ها و تعارض هایی را که در روابط میان افراد پیش می آیند از جمله فرصتی هم برای رشد و یادگیری بیشتر می داند.
دلخوری و ناراحتی هایی که بین ما به وجود میاد نباید همیشه به چشم بد بهشون نگاه کرده بشه. ما یاد میگیریم به خاطر امتحانات و سختی هایی که تو زندگیمون به وجود میاد. یعنی الان روانشناسی جدیدتر نشون میده که زخم هایی که ما بر روان و روحمون میخوره به خاطر مخصوصا روابط، اتفاقا اینها میتونه به آدم یه چیزایی یاد بده به شرط اینکه آدم یه ذره کنکاش بکنه توشون، یه ذره درکشون بکنه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در زندگیمون نداشته باشیم از این زخم‌ها، از این قهرها، از این مشکلات، ولی وقتی روشون بتونیم کار کنیم اون موقع میبینید که اتفاقا اون یادگیری از اون سختی‌ها در میاد. چطور شما میتونید رشد کنید، چطور به رشد طرفتون میتونید کمک کنید، چطور با نگذشتن از بی‌عدالتی باعث میشید که طرفتون رشد بکنه. خب اینها باعث میشه چی؟ شما یاد بگیرید و این یادگیری یافته شماست. بهاش ممکنه به نظرتون سنگین بوده اما این در حقیقت برداشتی که شما از این خرمن کردید.
از طرفی بخشش علاوه بر آنکه به گفته آقای نصرالله یک توانایی است، یک مهارت هم هست. مهارتی که فرد و به دنبال آن جامعه میتوانند بیاموزند یا نیاموزند. همین که یاد نگرفته باشیم چگونه با تعارض‌ها و اختلاف نظرهامان با دیگر اعضای جامعه روبرو شویم، راه را بر بخشیدن به عنوان یک رفتار صلح‌آمیز و یک مهارت آموختنی می‌بندد. حسین قاضیان جامعه شناس می‌گوید فقط هم این نیست، مهارت‌های دیگری هم هست که اغلب در جامعه ایرانی در جریان رشد و فرایند اجتماعی شدنمان نمی‌آموزیم و جامعه‌ای می‌شویم که بخشیدن برایش دشوار است.
فقدان مهارت‌های دیگر هم هست. مهارت‌های بیانی کافی نداریم برای بیان گفتاری و به کار بردن کلمات. مهارت‌های گفتگو و استدلال رو هم ممکنه نداشته باشیم. خود این هم ممکنه به مسئله کمک بکنه و مهمتر از اون مهارت‌های مذاکره. وقتی ما با کسی اختلاف نظر داریم، خواسته هامون، نیاز هامون یا انتظاراتمون متعارض هست، باید بتونیم در مورد اینها مذاکره کنیم. یعنی یک گفتگوی متقابل توام با بدوبستان که در طی یک مراحل پیش میره و شما چیزی میدید و چیزی میگیرید. اینطوری نیست که شما همه چیز رو بگیرید یا طرفتون همه چیز رو بده. ما این مهارت و این انتظار رو هم باید در خود خودمون ایجاد بکنیم و مهمتر از هر چیزی شاید مهارت‌های حل مسئله باشه، چون به هر حال همه اینها موضوع مسئله هایی است که پیش میاد و ما باید برای هر کدومش آماده باشیم و مهارت ذهنی و اجرایی کافی داشته باشیم برای حل اونها. نبودن هر کدوم از اینها احتمال قهر با دیگری رو افزایش میده به عنوان یک ابزار ساده دم دستی و چیزی که ما در طول فرهنگ یاد گرفتیم.
نداشتن این مهارت ها و نیاموختن آنها در پروسه رشد سبب می شود سخت‌تر ببخشیم، از یک تصادف رانندگی در خیابان گرفته تا مسائل بزرگتر. نبخشیدن می تواند راه را بر زندگی آرامتر و سالمتر و صلح‌آمیزتر ببندد. حسین قاضیان، جامعه شناس.
طبیعتاً آینده چنین جامعه‌ای که درش بخشش نم کشیده باشه، سست شده باشه و جدی نباشه، اینه که خصومت اجتماعی افزایش پیدا می‌کنه و امکان صلح اجتماعی بین واحدهای مختلف کاهش پیدا می‌کنه.
روز بخشش شاید زمان خوبی است که به بخشیدن فکر کنیم، بخشیدن آدم‌ها و اتفاق‌هایی که از آنها آزرده‌ایم، و ای بسا قبل از هر چیز و هر کس دیگر بخشیدن خودمان. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرهیدری در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر.